ساختهای الکترونیک یک دستاورد جدیدی رو ارائه داده که میشه از طریق تلفن‌های همراه پرداخت‌ها رو بدون نیاز به کارت انجام داد. جالبه بدونید که در واقع 5 روش برتر پرداخت تو سال‌های اخیر در دنیا معرفی شده که این روش یکی از اون 5 روش برتر در دنیا. خب به هر حال می‌دونیم که الان یکی از روش‌ها همین روش معمول اپلیکیشن هاست که بله. ما با اپلیکیشن‌های تلفن همراهمون میتونیم پرداخت داشته باشیم یا اون سرویس های وب اپلیکیشنی که بانک ها در اختیار مشتریان خودشون قرار میدن. استفاده از کیف پول های الکترونیکه که حالا به هر حال تو دنیا خیلی رواج پیدا کرده. پرداخت های بدون تماس که امروز هم در کشور ما شاهدش هستیم که گفتن که این هم راه اندازی شده، یا استفاده از تلفن همراه به جای کارت که همون NFC هستش، معروف هستش به سرویس NFC، و پرداخت با رمز ارز. خب گفته شده که 5 بانک به این در واقع سیستم متصل شدن و افراد میتونن با موبایل هاشون داخل فروشگاه ها بدون اینکه از کارتشون استفاده بکنن، با نزدیک کردن تلفن همراهشون به اون کارتخوان ها یا اون سرویس های پرداختی که حالا در فروشگاه ها یا هر جای دیگه مستقر هستش، بله. خریدشون رو به راحتی انجام بدن. آها. و نیازی دیگه به استفاده از کارت وجود نداره.
خیلی هم عالی. ما الان در کشورمون 3 از این روش ها رو داریم، اپلیکیشن رو داریم.
ما تقریبا الان آه. همه رو داریم، یعنی اون روش وب اپلیکیشن، وب سرویس ها و اپلیکیشن ها رو داریم. خوب. کیف پول رو داریم.
کیف پول هم داریم.
بله کیف پول رو هم داریم. پرداخت
بدون
با رمز ارز، حالا یه مقداری شاید مرسوم نباشه.
بله تصفیب نشده بود، الان تصفیب شده و من فکر میکنم که حداقل ما در سال 1404
خواهیم داشت.
بسیار.
این بدون تماس چیه؟
این روش بدون تماس، ببینید شما اطلاعات در واقع بانکیتون روی موبایلتون وجود داره.
بله.
یه سرویس گفته شده که رادیوییه. ببینید تلفنتون رو نزدیک میکنید حالا به یه پوزی که بله. از این به این سیستم
نزدیک میشه و اونو میخونه.
NFC آره. یعنی نیر فیلد کامیونیکیشن استفاده میکنه و شما میتونید که با این سرویس پرداختتون رو انجام بدید.
یکی از مهمترین اثرات و ثمرات این اپلیکیشن اساساً فاصله گرفتن از کلاهبرداری هایی هست. بله. که به شدت درگیرش هستیم. روزی نیست که پلیس فتا درگیر این رمزدزدی ها و اصلا فرهنگش متاسفانه در کشور ما، یعنی حتی آدم به یک فروشنده با فرهنگ هم که مراجعه میکنه میبینه اون فرهنگ رمز شما چنده رو هنوز
اصلا
داره.
ببینید حالا غیر از کلاهبرداری برای خود مصرف کننده هم خیلی راحت تره. مثلا شما کارتتون رو جا میذارین، گم میکنین، نمیدونم خستگانتون نمیخونه، شما صاف گوشی همراهتون رو میگیری جلوی دستگاه و میخونه.
یکی از اثرات مهمش هم اینه که سالانه میلیاردها تومان در نظام بانکی صرف این کاغذها و پلاستیک کارت ها میشه.
بله.
که هر چقدر نظام بانکی فاصله بگیره از این هزینه های بی بهره، میتونه در شناسایی سود برای سهامدارانش بهتر عمل کنه.
بله همینطوره. و اما خبر بعدی، مجوزهای قدیمی تا یک ماه دیگر بی اعتبار میشوند. مجوزهای کسب و کار منظورتونه؟
بله بله. آها. این خبر رو به هر حال توی همین برنامه شما و سایر همکاران بارها بهش پرداخته بودید که صاحبان کسب و کار به این موضوع توجه داشته باشن که به هر حال مجوزهای کاغذی که داشتن رو باید به روز رسانی بکنن، در سامانه کسب و کار در واقع وزارت اقتصاد ثبت نام بکنن، اطلاعاتشون رو روز بکنن، اطلاعات تجمیع بشه. حالا یک بار دیگه این هشدار داده شده که تا 25 اردیبهشت ماه فرصت هست که توی این سامانه ثبت نام بشه و اون شناسه یکتا دریافت بشه، و گفته شده که اگر این شناسه یکتا رو صاحبان کسب و کار دریافت نکنن، کسب و کارشون فاقد مجوز محسوب میشه و اون وقت ممکنه که با دردسرهایی مواجه بشن. به هر حال این کار وزارت اقتصاد در راستای هم ایجاد همون یه بانک اطلاعاتی، اون اطلس اقتصادی که داشتن به هر حال فراهم می‌کردن، یه بخشیش هم همینه، یعنی یه ایجاد بانک اطلاعاتی از کسب و کارها، به هر حال تراکنش‌های اونها، وضعیت پرداخت مالیاتی کسب و کارها و همه اینها ان شاءالله که بتونه.
شما چی میگین در این؟
ببینید دیروز اگه خاطرتون باشه برای شنوندگان عزیز حتی گفتگویی هم انجام دادیم راجع به اون سامانه‌هایی که قرار هست برای تعیین اصالت یا خدمات پس از فروش باشه. هر چقدر اطلاعات اصطلاحاً داینامیک باشه، پویا باشه،
بله.
رصدش برای دولت به عنوان ناظر و ارشاد کننده راحت تر خواهد بود. ما هم از تقلبات، کم فروشی ها با این روش میشه جلوگیری کرد، هم همون چیزی که سرکار خانم کایت فرمودن، نظام مالیات ستانی خیلی شفاف میشه و بله. کشور وارد اون قایت مطلوب اقتصاد که نظام مالیات امنیت در کشور هست راحت تر میتونه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما دو عزیزی که زحمت میکشید و ما رو همراهی میکنید و همینطور از شما شنوندگان که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. بخش دیگری از برنامه نمودار رو تقدیمتون میکنیم با موضوع مالیات مهریه. به دنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر اینکه قرار به مهریه مالیات تعلق بگیره، سازمان امور مالیاتی ضمن تکذیب این ادعاها اعلام کرد که طبق ماده 144 قانون مالیات‌های مستقیم، مهریه معاف از مالیاته. در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها خبری با این مضمون منتشر کردند که قرار از این پس مهریه مشمول مالیات بشه و یه اعداد و ارقامی رو هم برای این ادعاشون مطرح کردند که ما به خاطر این شایعاتی که به هر حال در فضای مجازی، در رسانه‌ها و خیلی جاها دست به دست چرخید و خلاصه به ذهن همه رو مشغول کرده، گفتگوی تلفنی برقرار کردیم، یعنی ارتباط تلفنی برقرار کردیم با یکی از مسئولین و می‌خوایم که یک گفتگویی رو ترتیب بدیم با ایشون تا همه مسائل روشن بشه. آقای دکتر موحدی، سخنگوی سازمان مالیات کشور، پشت خط تلفن برنامه هستن. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
بندم از سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکار خانم و همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم،
شما هستم.
خیلی ممنونم، ما در خدمتون هستیم. سرکار خانم کایید و جناب آقای نامق اینجا حضور دارن از کارشناسان برنامه، بفرمایید.
جناب آقای دکتر، بنده هم سلام عرض میکنم.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما.
متاسفانه دلمون میخواست که استثناءً در این زمینه شما بگید نه، این کذب راست هست و دوستانی که قرار هست به دادگاه برن و همدیگه از هم جدا بشن، با توجه به مالیات بر مهریه شاید این ساختار یک ساختار بازدارنده بشه که افراد از هم جدا نشن، ولی خب متاسفانه این تکذیب یه مقداری تسهیلگری بود در این امور.
بله، خدمت شما، اگه اجازه بفرمایید توضیحاتی رو عرض بکنم. همونطور که هم شنوندگان از برنامه و هم در واقع شما بزرگواران استحضار دارید، سازمان امور مالیاتی یک سازمان مجری قانون هست و طبق اصل 51 قانون اساسی در واقع مکلف است که به قوانینی که مجلس محترم وضع میکنه و در قالب پایه‌های جدید مالیاتی یا نرخ‌های جدید مالیاتی رو اعلام میکنه و به عبارتی تصویب میکنه، مبتنی بر اون اصطلاحاً عمل بکنه. تا به این لحظه که خدمت شما عزیزان هستیم، قانون جدیدی که تحت عنوان قانون جدید در واقع مهریه هست تصویب نشده، پس بنابراین سایر قوانین گذشته حاکم خواهد بود.
پس پایه این شایعه چی میتونسته باشه اساسا؟
بالاخره از یه جای شروع شده که این حرفا در اومده دیگه.
بله، خدمت شما عرض میکنم، عرض کردم خدمتتون که تا به این لحظه که خدمت شما هستیم، قانون جدیدی که حکم بکنه مبنی بر وصول مالیات از مهریه در واقع تصویب نشده و خب طبیعتاً در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته که بخواد بیاد و مبتنی بر اون یه چنین مالیاتی رو بخواد وصول بکنه. و همونطور که در واقع سرکار خانم فرمودند، طبق ماده 144 جهیزیه منقول و مهریه، اهم از منقول و غیر منقول و الی آخر، معاف از مالیات خواهد بود.
جناب دکتر،
که این ماده در واقع اصلاح نشه یا تغییری پیدا نکنه، طبیعتاً مهریه معاف از مالیات خواهد.
یه بحثی اینجا میبینه، آیا طرحی از جانب دولت لایحه از جانب دولت تقدیم مجلس داره میشه، یا آیا سازمان امور مالیاتی در حالا مرکز پژوهش‌های خودش یا در مراکز تصمیم سازی خودش در تدارک چنین کاری هست؟
یعنی میخواییم بدونیم اصلا مطرح شده آقای دکتر و به تصمیم نرسیده؟
من واقعیتش حالا در بریز جزئیاتی که قرار هست تر بشه یا چه این اتفاقی بخواد بیفته واقعیت قضیه نیست.
یعنی ممکنه اما... باشه ولی شما در جریان نیستی.
بله بنده در جریانش نیستم. من صرفا الان اون گزارشگری که دارم خدمت شما انجام میدم از سمت سازمان هست و طبیعتا این تر از سمت سازمان هم در واقع ارائه نشده. اگر در قالب لایحه‌ای بخواد باشه، این لایحه از سمت سازمان یا از سمت وزارت اقتصاد نبوده، بلکه اگر نیاز به نظرخواهی باشه، اگر نیاز به در واقع اصطلاحاً کاری باشه که از سمت سازمان بخواد صورت بگیره، قطعا اگر اطلاعاتی باشه خدمت شما اعلام خواهیم کرد. ولی علی‌حال الان در مرحله‌ای هستیم که میگم پیش از در واقع تصویب این قانون هستیم. اگر یه چنین قانونی تصویب بشود، طبیعتا سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری اگر تصویب بشود، طبیعتا مجری قانون خواهد بود و باید وصول مالیات از مهریه رو داشته باشه. اما تا قبل از اون ما طبق ماده 144 در واقع حق وصول مالیات از مهریه رو نخواهیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خانم کاید از شما سوال دارم، بفرمایید.
جناب آقای موحدی، ببینید به هر حال اگر قرار باشه پرداختی برای مهریه صورت گرفته بشه در قالب ماشین، در قالب سکه، در قالب طلا، در قالب ملک، به هر حال این نقل و انتقالات خودش یه مالیاتی داره. یعنی شما اگر حالا مثلا سکه می‌خرید یا اگر منزلی رو بله نقل و انتقال می‌کنید، این مالیات‌ها رو پرداخت می‌کنن افراد. من میخوام بدونم که این طرحی که شما ازش صحبت میکنید که حالا ممکنه تصویب بشه، مالیاتی علاوه بر این موارد قراره که در واقع تصویب بشه مد نظر وجود داره، یا اینکه نه شهروندان به طور در واقع مستقل اینو پرداخت میکنن؟
خدمت شما عرض بکنم، ما یه قواعد عمومی پیرامون حوزه مالیات داریم که اون قوانین در واقع عمومیمون ناظر به نقل و انتقال هر در واقع ملکی یا نقل و انتقال خودرویی بخواد باشه، طبیعتاً طبق اون قواعد عمومی حوزه مالیات و اون هم حاکم خواهد بود، پس طبیعتاً شامل صرفاً مهریه نخواهد بود.
خب یعنی چیزی مجزا نیست،
فقط به طور خاص مهریه. اگر ما بخوایم بگیم طبیعتا موقعی که داریم بحث از مهریه میکنیم، یعنی انتقال صورت گرفته، یعنی انتقال در قالب مهریه قرار است صورت بگیره. بنابراین هر انتقال مالکیتی و یا هر در واقع انتقال دارایی هم از منقول و غیر منقول که در قالب مهریه میخواد انتقال پیدا بکنه، مقنن این رو در ماده 144 قانون مالیات های مستقیم معاف از مالیات دونسته.
آقای دکتر، یعنی دو بار مالیات؟ ببینید بیاید با هم یک مسئله رو حل بکنیم. اگر آقا و خانومی با هم ازدواج بکنن و خانوم در مهریه خودش یک باب منزل یا یک باب مثلا مغازه یا یک زمین یا مثلا یک ماشین رو به عنوان مهریه طلب بکنه، حالا خدای نکرده اون دو بزرگوار بخوان طلاق بگیرن، در وضع موجود شما یک بار بابت نقل و انتقال یک مهریه مالیات میگیرید. حالا اگر احیانا این قانون تصویب بشه میشه دو بار مالیات، یعنی یک بار شما میایید بابت این نقل و انتقال مالیات میگیرید، مالیاتی که مجری قانون مشرف بر این اطلاعات داره که این مهریه هست، یک بارم مثلا قراره بابت مهریه مالیات گرفته بشه. این رو توضیح بفرمایید نازل بر این مثال.
به عبارت بهتر شما دارید راجع به در واقع قانونی از من میپرسید که همونطور که خدمت شما عرض کردم، بنده اطلاعی ناظر به جزئیات این طرح، لایحه و یا در واقع بحثی که قرار است
اون قسمت اولش رو شما میشه بگید؟ قسمت اولش رو بفرمایید. اگر
مهریه لزوما زمانی که در واقع منجر به طلاق بشه، ازدواج منجر به طلاق بشه، طبیعتا وصول نمیشه، بلکه خب قبلتر از اون ممکنه که
بله.
به هر شکل ممکنه
بله.
هر انتقالی که بخواد صورت بگیره ناظر به اون قواعد عمومیش مشمول مالیات هست.
ما میخوایم بدونیم آقای دکتر ما میخوایم
دارایی مشمول مالیات نخواهد.
آقای دکتر، ما میخوایم بدونیم آیا یک بار برای نقل و انتقال فقط مالیات گرفته میشه یا اینکه نه، شما میفرمایید یک بار برای نقل و انتقال، یک بار به خاطر اینکه این مهریه است مالیات جداگانه بدید؟
بابت مهریه، بابت خود در واقع عنوان مهریه، یعنی دارایی که به عنوان مهریه داره اتفاق میفته، اساسا مشمول مالیات نیست، معاف از مالیات.
الان معاف،
بله معاف از مالیات، فقط صرفا برای اون انتقالی که در واقع داره صورت میگیره، طبق قواعد عمومی این انتقاله خب مشمول مالیات
و الان سقفی هم برای مهریه در نظر گرفته شده دیگه، طبق همون قانون قبلی، درسته؟
نه خیر کلن هر در واقع هر میزان اموالی در قالب مهریه بخواد انتقال پیدا بکنه
از نظر سکه چی؟ شما ببخشید آقای دکتر، من خاطرم هست که چند سال پیش دولت اومد یه قانون رو گذاشت که مثلا اگه اشتباه نکنم 110 تا سکه بیشتر قانون قبول نداره. مثلا طرف میگفتش که من سال 2000 به دنیا اومدم، 2000 تا سکه بزنین به نامم. اوکی 2000، ببخشید 2000 تا سکه مهریه میکنن، ولی قانون 110 تاشو قبول داره. ما میخوایم بدونیم که آیا شما مالیات اون 2000 تا رو میخواین بگیرین یا همون 110 تا؟
حکم ماده 144 قانون مالیات های مستقیم یا حکم عامه، یعنی هیچ در واقع آستانه ای رو و هیچ میزانی رو به عنوان میزان معافیت براش لحاظ نمی کنه، بلکه به طور کلی همه اون اموال منقول و غیر منقولی که در قالب مهریه قرار است به در واقع همسر برسه رو در واقع مشمول معافیت میدونه.
آها خیلی خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما. حالا خیلی که جزئیاتش رو هم شما نمیدونین هم ما زیاد قانع نشدیم، انشاءالله که در آینده باز بتونیم گفتگوهایی رو ترتیب بدیم با افرادی که در مجلس هستن، لایحه‌ای اگر به دستشون رسیده برای ما توضیح بدن، و اینکه حالا اصلا چقدر مالیات قرار در نظر بگیرن، چند درصد اگر واقعا قرار همچین چیزی باشه و الی آخر. به هر حال متشکریم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدار.
خدا
خب آقای نوک، شما قانع نشدیم
بکنم. قشنگ فرمودید ما که قانع نشدیم. واقعیت ماجرا اینه که تلویحاً ایشون فرمودن که بله مالیات گرفته میشود.
ما ببینیم. انواع اقسام سوالا رو پرسیدیم بله. که برای خودمون روشن بشه.
برای همین من مسئله طرح کردم و متاسفانه این مسئله لاینحل باقی موند.
بله.
اگر قرار هست ملکی بابت مهریه، سکه‌ای بابت مهریه، ماشینی بابت مهریه، منشأ پول و علت جابجا شدن پول بابت مهریه باشد، ایشون فرمودن معاف است. پس دولت و سازمان امور مالیاتی نباید از این مالیات بگیره.
درسته.
ولی دولت میاد این قسمت رو، بابت رو نادیده میگیره. میگه چون قرار هست، یعنی اصلا قرار
ایشون
بله اون خانم و آقا اصلا مهریه رو ندید میگیره، فرض میکنه که اون خانم و آقا دارن یک معامله ای با هم انجام میدن، در حالی که مال مهریه معامله نیست، مهریه یک حکم شرعی است که به واسطه اون یک
هدیه است.
بله،
یعنی در دین اسلام هم گفتن هبه است.
برای همین ما قانع نشدیم
و به خاطر همین هم اندل مطالبه است.
انشالله که بار بعد
هیچ کس نمیتونه بگه که کی داده کی گرفته. ببخشید من میام تو حرف شما.
نه انشالله بار بعد ما بتونیم جواب قانع کننده بگیریم. قانونگذار اینجا میخواد دو تا مالیات بگیره اگر این قانون تصویب بشه.
بسیار خوب، بریم به سراغ بخش دیگری از برنامه. ما کجا، تولید کجا، عنوانش هست و همکارمون آقای نوید دانشور برامون ارسال کرده.
هموطنان گرامی سلام، در یکی از فروشگاه‌های عرضه و توزیع پنجره‌های دوجداره هستم. میخوام از یکی از مسئولان این جایگاه بپرسم اوضاع تولید این مواد در کشورمون از چه قراره، وضعیت کسب خودشون از چه قراره، و به هر حال با خبر بشیم از وضعیت تولید پنجره‌های دوجداره. سلام، روز بخیر.
سلام، خسته نباشید. تولیدات در پنجره دوجداره همش پروفیلاش تولید کشور خود ما هست و نوع شیشه و متریال در پنجره کلا تولید داخلی هست، فقط یرقلاتش وارداتیه که از کشورهای چین و ترکیه وارد میشه.
یعنی مثل دستگیره و لولا و
یرقلاتش کلا بله از ترکیه وارد میشه یا از چین وارد میشه، بقیه پروفیل مواد مصرفیش تولید خود داخل ماست.
یعنی تو یرقلات هیچ کدامش تولید داخل نیست یا مثلا به صرفه نیست یا اونا گرونتره؟
والا یا حالا به صرفه نباشه تولید نمیکنن داخل خود ایران، یا نمیصرفه، یا اینکه مثلا موادشو ندارن، تا اینا تولید نمیشه، اینا کلا وارداتیه.
وارداتش گاهگداری به مشکل برمیخوره؟
قطعا 100% با مثلا نوسانات دلار که بالا پایین میشه، قیمتا که گرون میشه، اینا معمولا وارداتش مقدار سخت‌تر میشه اینا و کمبود یراق میشه اینا.
الان که نیمه فروردین ماه 1403 رو رد کردیم، تغییر کرده قیمت یراق؟
من به هم تازگی پیروز خرید داشتم، در حال 10% یرقلات کلا گران شده نسبت به پارسال.
پریروز که میگی دقیقا میگین چند و ما الان داریم به تاریخ 14 فروردین ماه صحبت.
12 بود، روز 12 بود که من پروفیل خرید داشتم، 10% مبلغا رو افزایش دادن. مردم هم اکثرا میخوان خرید بکنن ولی میگن نیست، ندارن، اون تا اینا هزینه‌اش بالاست، انجام نمیدن. ما هم برج 9 پارسال الان فروش مفرط نداریم.
معمولا بیشترین فروش شما به ساختمان سازی ها هست یا نه تعویض در و پنجره خانه هایی که قدیمی هست؟
هم ساختمون هم کارهای تعویضی، ساختمون های قدیمی هر دوتاشون هستش، هر دوتاشون هم ساختمونی که اصلا کلن نیست، کار ساختمون کلن اصلا خوابیده نیست، ساختمون سازی اینا و تعویضی هم که الان انجام نمیدن چون هزینه خیلی بالاست، انجام نمیشه اینا.
چه صحبتی داریم با مسئولی که میشنوه و میتونه کاری بکنه؟
خواهش من از مسئولین اینه که همین نوسانات ارز که ثبات نداره، قیمتو بالا پایین میشه، مشتری دست نگه میداره، خرید انجام نمیده، تا اینا نوسانات قیمت به وجود میاد اینا مشتری هم خرید نمیکنه، بازار کار ما هم نمیچرخه. تا این نوسانات اگه جلوش گرفته بشه و قیمتا ثابت بشه، مشتری بهتر میتونه تصمیم گیری بکنه و خریدشو انجام بده.
تشکر میکنیم از همکارم آقای نوید دانشور و در خدمت شما نمودار رادیو ایران رو پی میگیریم. یارانه نقدی و معیشتی ثابت ماند، عنوان خبری است که همینک بهش میپردازیم. بفرمایید خانم کایت.
عرض بکنم خدمت شما که بخش دوم لایحه بودجه به هر حال داره موارد دیگه به تازگی منتشر شده و داره موارد دیگه رو از وضعیت اقتصادی کشور شفاف سازی میکنه. یکی از اون خبرها همین موردیه که شما فرمودین که یارانه نقدی و معیشتی ثابت موند. توی بودجه برای سال جاری پیش بینی شده که حدوداً 315 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی و معیشتی و کالابرگ و اینها پیش بینی شده. این بحث یارانه های کالابرگی که فکر می کنم سال گذشته اولین دورش رو شاهد بودیم، به هر حال یه نوساناتی داشت، یه مشکلاتی داشت، یه باگ‌هایی داشت که امیدواریم که در سال جاری این طرح خوبی که تونست به معیشت خانوارها و دهک‌هایی که نیازمند دریافت یارانه‌های معیشتی هستن کمک بکنه، با جدیت و با یه بلوغ بیشتری پیگیری بشه، به خاطر اینکه حالا سال گذشته سال اولش بود که تقریبا به صورت الکترونیکیش اجرا میشد. مردم یه در واقع نظرات مختلفی داشتن در مورد دریافتش، در مورد اینکه کجاها باید اینو دریافت بکنن، به چه شکل باید دریافت بکنن. این امسال هم پیش بینی شده و حالا امیدواریم که مردم بتونن بهتر از این در واقع یارانه پیش بینی شده در بودجه استفاده کنن. ضمن این که حالا دیروز هم این خبرم، حالا نمیدونم شما اعلام کردین یا نه، که اعلام شد که واریز یارانه‌های دهک‌های 1 تا 3 تا 25 هر ماه بود و دهک های 4 تا 9 هم گفتن که تا 30 هر ماه واریز میشه که داره. حالا انشالله اینا هم واریز خواهد
شد. ما الان با دو تا متغیر مستقل سر و کار داریم، یارانه و تورم. اگر قرار هست یارانه ثابت بمونه و تورم افزایش پیدا بکنه، پس درست طبق قانون لایحه یارانه ثابت مونده، اما قدرت خرید یارانه داره کاهش
خیلی کم
میکنه.
شده بله.
پس بنابراین اگر ما بخوایم یه نتیجه سطحی بگیریم از این کار، اگر قرار هست یارانه ثابت بمونه، دولت بهتر هست متغیر مستقل تورم رو هم ثابت نگه داره که این از ارزش کمتر
بشه. بسیار عالی. بریم به سراغ خبر بعدی، سهم لوکس سواران از مالیات در لایحه بودجه.
بله، عرض بکنم که دریافت مالیات از خودروهای در واقع اونطور که گفته شده بالای 3 میلیارد تومان در سال جاری کلید خورده، سال گذشته هم بود، سال گذشته هم بود، ولی خب حالا یه ذره رقمش داره قابل توجه میشه و برای همین آره افرادی که حالا دارای خودروهای به گفته قانون بودجه لوکس هستن باید توجه بکنن که مالیات های خودشون رو به موقع پرداخت کنن، چون جمع شدن این مبالغ هم باعث میشه که به هر حال شما در نقل و انتقال خودرو بخش قابل توجهی از در واقع پول رو مجبور بشی که به مالیات بدین.
اینم باز برمیگرده به تابع تورم دیگه، یعنی اینجا افزایش قیمت خودرو واقعیتش اینه که دست من و شما نیست، تورم میاد خودرو متاسفانه میره. بعد یک نکته دیگه هم سازمان امور مالیاتی باید مشخص بکنه اینه که مبنای قیمت گذاری چی است. اگه قرار کف بازار باشه یا نکنه اینجا ما باید یه قیمت گذاری به روش دولتی داشته باشیم. اینم جزء مواردیه که سازمان امور مالیاتی باید هر چه سریعتر واکنش شفافی داشته باشه.
بسیار عالی. سامانه جامع اطلاعاتی به منظور شفاف سازی خدمات سازمان راهداری ایجاد می شود.
بله، عرض بکنم که این سامانه جامعه، خب به هر حال وزارت راه و مسکن و شهرسازی به هر حال تقریبا یه سه تا وزارتخونه است که در یک وزارتخونه تجمیع شده و وظایف متعددی هم به عهده داره این وزارتخونه. حالا یک مقام مسئول گفته که قرار هستش که یک سامانه جامعه اطلاعاتی رو برای کلیه فعالیت هایی که این وزارتخونه داره انجام میده پیش بینی بکنن. خب خیلی خوبه، کارهای فرکنده‌ای دارن انجام میدن، سامانه های اطلاع رسانی و متعدد و مختلفی دارن، اما خب حالا اینها توی پلتفرم های مختلفی توی موارد مختلفی، بعضیش تلفنیه بعضیش اپلیکیشنیه، حالا قراره که اینها تجمیع بشه یکی بشه. حالا ما همینجا هم دعوت میکنیم از وزارتخونه محترم راه و شهرسازی که راجع به این سامانه حتی بیان بیشتر توضیح بدن و بگن برای مردم تشریح بکنن که اقداماتی قرار انجام بشه.
یکی از نکاتی که واقعا مطالبه میکنیم بودجه هایی هست که بابت نقاط حادثه خیز وزارت راه مسکن شهرسازی گرفته، یعنی واقعا حالا که قرار است سامانه
اون افرادی که باید اون نقاطو دستکاری بکنن نرسیده،
باید حالا که قرار این سامانه طراحی بشه حتما باید یه بخشی درش طراحی بشه. بله. که معلوم بشه بابت نقاط حادثه خیز این وزارت خونه چقدر پول گرفته و کجاها هزینه
شده. بله، کجاها خرج شده. و بپردازیم به اعلام زمان دومین حراج شمش طلا. این تا پایان امروز 350 میلیون تومان رو کی باید واریز بکنه؟
کسانی که متقاضی خرید هستن،
یعنی مجموعش و منظورشون بوده.
بله دیگه، قبل از خرید باید وجهشون رو پرداخت کنن به اون حساب واسطی که از طرف بانک مرکزی اعلام شده. خب حالا به هر حال این حراجای شمش از سال گذشته آغاز شده، چندین مرحله رفته جلو. 18 اگه اشتباه نکنم 18 فروردین در سال جاری هم یک مرحله دیگه انجام شد. این فکر می‌کنم دومین باریه که در سال جاری داره.
این با اون حراج سکه فرق میکنه.
بله بله، این شمش طلاست که حالا فروشندگان عمده شمش طلای دارای پروانه کسب و کار مجاز، تولید کنندگان و سازندگان فعال مصنوعات و اینها میتونن بیان تو این سامانه شرکت کنن، بچه‌شون از قبل واریز بکنن و شمش رو خریداری بکنن.
خیلی خب، میرسیم به خب قطار و مسافرت و اینا که خوشاینده و مخصوصا که اردیبهشت اصلا ماه سفره. برای بازه زمانی اردیبهشت ماه پیش فروش بلیت قطارهای مسافری بین شهری آغاز شد.
یه کار خوبی که به هر حال راه آهن داره انجام میده این پیش فروش اعلام و پیش فروش قطارها. حالا قبل از سال هم شاهد بودیم که به هر حال اومدن اعلام کردن، اطلاع رسانی کردن برای جلوگیری از اون سوداگری هایی که انجام میشه، برای تسهیل دسترسی مردم، برای اینکه بتونن راحت‌تر و از قبل بلیط هاشون رو خریداری بکنن بدون استرس. اعلام کردن که از 1 در واقع تا 31 اردیبهشت ماه میتونن متقاضیانی که میخوان سفر داشته باشن بلیطاشون رو بدون در واقع واسطه و اینها خودشون مستقیم خریداری بکنن که به هر حال اینم
اصلاح میکنم خوبی. برای اردیبهشت ماه این بلیط ها یا اردیبهشت میفروشن برای ماهای بعدی؟
نه، برای از الان دارن میفروشن برای بازه زمانی 1 تا 31 اردیبهشت.
آها خیلی خوب. و آخرین خبر، دامنه نوسان بورس کاهش یافت.
بله عرض بکنم اینم از جمله خبرهای بسیار خوبیه که امروز در واقع ساعات ابتدایی صبح تصویب رسیده برای اینکه بتونن حالا هیجانات بازار سهام رو کنترل بکنن و اینها.
بله.
یه نوسان محدودی رو پیش بینی کردن که سهامداران عزیز و کسانی که در بورس حالا بازیگر هستن و خرید و فروش دارن بتونن خیلی زیان نکنن.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما و همینطور شما آقای نامق به اتفاق کارشناسان محترم برنامه و همکارانم. با شما مردم عزیز ایران خداحافظی میکنم. متشکریم که ما رو همراهی کرد. خدا نگهدار.